الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. خب خلاصه عرض کردیم که جایگزینی اعمار مقام قطع موضوعی را مرحوم ناینی استدلال کردن به اطلاق ادله اعتبار نیت. اطلاق ادله اعتبار علمیت داو دیروز بودی؟ شما بودی؟ دو روز قبل بودی؟ با افتخار خدمت شما را شود که بله اطلاق ادله اعتبار علمیت مستند ایشون بود که بحث کردیم که آقا ما این اطلاق رو از ایشون جای مختلفی هم دیدیم استفاده کردن. بحث اثبات لوازم هم همین استفاده مطرح شد و گفتیم اشکالی که ممکنه بشه اینه که حالا غیر از اون اشکالاتی که اصلا مانع برای اطلاق وجود داره، موانع سر جای خودشون به کنار اونو بحث شد، غیر از اون اشکالی که میتونه به وجود بیاد اینه که عرض کنم که اطلاق مختزی نداره، چون کنایی است تعبیر و این تعابیر کنایی باید ببین مکنونه هنشی است و اینها این خلاصه. حالا و حرف این بود که خوب دقت کنید اون مقداری از تناسبات حکم موضوع و ندرت و اثر ظاهر و کذا و کذایی که موجب انصراف نمیشه در صورتی که ما اطلاق لفظی داریم و یک لفظی داریم که میتونه او مراد باشه، همین مقدار از تناسبات و ندرت و اثر ظاهر و خفی و اینها میتونه در جایی که ما یک مفادی که اون مفاد بتونه مراد باشه در کار نباشه، همین مقدار از ندرت اثر و خفی بودن اثر میتونه موجب نفی اطلاق گیری و تخریب اطلاق بشه. یعنی شما وقتی میگی اکرم العلماء یا اکرم العالم، ولو نسبت فسق و مانعیت فسق شبهه جدی داری، ولی اطلاق رو قابل اخذ میدونی، ولو تناسبات هست، ولو عالم فاسق کم هم باشه، تناسبات هم مشکل کنه پذیرشش را، ولی باز اطلاق گرفته میشه. بله اگه خیلی این حد سنگین شد، به حدی شد که متکلم طبیعتا با اینکه ابراز مطلق کرده اکرم العالم گفته، طبیعی است به اون به عنوان قرینه اون ارتکاز و ذهنیت اتکا کرده باشه به عنوان قرینه متصله برای تقیید، بله اینجا اصلا ظهور اطلاقی شکل نمیگیره. ولی اگر اینجور نشود ما به این اطلاق اخذ میکنیم، به صرف ندرت و به صرف خفی بودن و اثر خفی بودن و تناسب حکم موضوع نداشتن و اینا اطلاق رو خراب نمیکنیم. ولی جایی که لفظ ذکر نشده حذف شده یا اونی که ذکر شده قطعا مراد نیست میخواییم مکنی و ننهو پیدا بکنیم، همین شبهات مخل به اخذه. همین شبهاتی که در صورتی که ما اطلاق لفظی داشتیم مخل نبود، حالا اینجا مخله. دقت کردید؟ در الامارت و علمون اینکه اثر طبیعی اماره یعنی متوقع از اماره چی آقا؟ تعذیر و تنجیزه. و اثر طبیعی علمم سؤال طبیعی در اماره معذریت و منجزه، اثر طبیعی علمم تعذیر و تنجیزه. همین میتونه کافی باشه برای اینکه اطلاق خراب بشه. چرا؟ به خاطر که مفاد الامارت و علمون مسلمن قابل اخذ و اتکا نیست، باید مکنونن رو پیدا کنی و میخوای مکنونن رو پیدا کنی باید پیدا کنی شبهه مانع پیدا کردنه، شبهه مانع کشفه، ولی مانع حجیت عند وجود ظهور نیست. در جایی که اطلاق ملفوظی هست که میتونه ممکنه مفادش مراد باشه ولی ما نمیدونیم، ولی تصدیق نمی کنی، ولی محتمله. در مثل اکرم العالم که محتمل عالم فاسد رو هم اکرامشو بخواد، اینجا ما باید اخذ کنیم به اطلاق، ولی اونجایی که باید پیدا کنیم معنا را، اونجا باید پیدا کنیم، باید کشف کنیم. خب این نکته ای بود که اشکال رو به این اطلاق اعتبار علمیت میتونه تثبیت کنه. یک بیان دیگری هم برای همین اشکال در اطلاق گیری قابل ذکره که بیشتر به کلمات شهیست این بیان میخوره. گرچه این بیان قبلی هم که گفتم یه جاییشون تو بحوث داره، من از آقایونم از آیس آسد محمد رضای سیستانی شبیه این بیان دیدم جایی، ولی خب معمولا اینجوری بیان نمی کنن که عرض کردیم، ولی خب به نظر میشه بیان خوبیه، درستیه، آرامد هم هست، خیلی جاها به کار میاد. یه جایی هم شهیست و بوس همین بیان قبلی که عرض کردم، ولی نوعاً یک بیان دیگری رو میارن که این دومیست که میخوام عرض کنم. به کتابم شاید بیشتر این دومی بخوره، حالا اگر یه مقداری که روشن نگفتن ولی ظاهرا دومی منظورشون باشه. و اون چیه؟ اینه که ما اطلاق نمیتونیم بگیریم از الامارت و علمون. میدونید چرا اطلاق نمیتونیم بگیریم؟ به خاطر اینکه علم در ادله‌ای که اومدن گفتن قول بلا علم نکن، علم وجدانی است یا علم اعتباری؟ اگه علم اعتباری باشه الامارت و علمون وارده برش دیگه، حاکم نیست. و خود مرحوم ناینی هم نفرموده وارده، فرموده حاکم. معلوم میشه علم در قول بلا علم حرام است، علم وجدانی است نه اعتباری. اگه علم اعتباری بود که میشد ورود. و اصلا ظاهرش هم همینه که علم وجدانی باشه نه علم اعتباری. دقت کردید؟ ظاهرش هم همینه. و وقتی موضوع در لا تقف ما لیس لک بهی علم، حرمت قول بلا علم، وقتی موضوع شد علم وجدانی، الامارت و علمان علم وجدانی که درست نمی کنه، علم تعبدی درست می کنه. پس موضوع درست نمی کنه. چه راهی هست برای اینکه با اینکه موضوع درست نکند ما بیاییم بگوییم اثر حرمت را دارد، با اینکه موضوع اون حرمت را که علم است نساخته است؟ چه راهی داریم؟ طبیعتا نظارت ادله الامارت و علمون لا ینبغی تشکیک بر ادله لا تخف ما لیس لک بهی علم، حرمت قول بلا علم، نظارت اینها بود. یعنی اینکه وقتی میگوید امار علم است، هدفش این است، برای این میگوید که اون احکام و قوانینی که دارد به اون احکام ناظر بشود، احکام و قوانینی که برای علم قرار داده است به اونا ناظر بشود و چه کار کنه؟ توسعه بده، حکم را توسعه بده. حالا متکلم اومده به من گفته من ناظر به چه احکامی هستم، میخوام چه احکامی رو توسعه بدم، چیزی که نگفته. ما باید حدس بزنیم، ما باید اطلاق نظارت بگیریم، بگیم آقا این ناظر بوده است به همه آثار علم، نه فقط اثر تعذیری و تنجیزی، نه فقط اثر تعذیری و تنجیزی عقلی و یا شرعی، یعنی براءت شرعیه، نه ناظر به اینها، نه بیش از این رو هم ناظر بوده است به بیش از قدر متیقن از آثار علم، که قدر متیقن آثار علم آثار تعذیری و تنجیزیه دیگه، درسته؟ حالا تعذیری تنجیز عقلی، تعذیری تنجیز شرعیه در رفع مالای علمو، بیش از این قدر متیقن ناظر بوده است، در حالی که اصلا چیزی نگفته من به کجا ناظره. ما با دلالت اقتضاست که میفهمیم ناظر بود، والا اگر ناظر نبود فقط میخواست به من یاد بده که اماره علم است، من اینو یاد بگیرم، یه گزاره یاد بگیرم، به چه درد میخواد؟ هدف داره، هدف اینه که آثاری را بار بکنه، هدف این داره که هدفش مبتنی برای که ناظر به احکامی باشه، اون موضوعات رو توسعه بده. خب از دلالت اقتضا میفهمیم ناظر است، ولی چقدری ناظر است که دیگه دلالت اقتضا به ما نمیگه. دقت میکنید؟ چون اماره علم است که نگفته اماره اثر علم را دارد. جایگزینی مفاد دلیل که نیست، موضوع ایجاد علم مفاد دلیله. یعنی اونی که واقعا موضوع ادله آثار بود نه، چون موضوع ادله آثار علم چیه؟ وجدانیه. پس چجور درستش میکنیم؟ میگیم امار علم است، ناظر است و هدفش این است که همین موضوعات را توسعه بده، ولی تا کجا؟ چیزی نگفته. دقت کردید؟ این را بیان نکرده، اطلاق نظارت دلیل نداره، به حد اثر ظاهرش مصروف میشه، بیشتر از این ثابت نمیشه. باید تصدیق کنی این نظارت تا کجا بوده، چون چیزی که خودش نگفته که من نظارتم تا کجا بوده، تو باید پیدا کنی، کشف کنی، تصدیق کنی. اینم یک بیان دیگری که حالا ما گفتیم همه این هم این بیان هم بیان قبلی ممکنه مرحوم ناینی ادعا کنه نه من اینا رو جواب میدم. چجوری؟ اینجوری که وقتی به عرف میگه اماره علم است بعدن میای برای علم آثاری معرفی میکنی اصلا عرف فکر نمیکنه، میگه خودش گفته این علم است، علمم این اثر را داره. اینقدر تمرکز دلیل بر اینکه قول بلا علم نکنید بر اینکه این علم علم وجدانی است، اینقدر تمرکز و ظهورش بالا و قوی نیست که سبب شود وقتی عرف میبینه اماره علم است بگه چه ربطی داره. ببخشید، وقتی عرف میبینه شما گفتید که قول بلا علم نداشته باشید بگه چه ربطی به اماره داره، چه ربطی به اماره علم است داره، او علم وجدانی که نیست، اعتباریه، این علم وجدانی است. تمرکز دلیل بر این که موضوع قول بلا علم علم وجدانی است نه علم تعبدی تمرکز بالایی نیست، فوقش دیگه بیشتر از این تصدیق نمی‌کنیم. ولی عرف وقتی این دو تا خطاب کنار هم می‌بینه کافی می‌بینه، میگه آقا خودش گفته اماره علم است، علم هم این اثر را دارد. خواستیم این رو قضاوت کنیم گفتیم که یا یه جور دیگه هم کلام مرحوم ناینی رو میشه تخریب کرد، اونم این قبلا گفته بودم که اصلا هر کسی حرف که میزنه به مصطلحات خودش حرف میزنه، وقتی میگه قول بلا علم نکنید علم به اصطلاح خودش، اصلا ظهورش علم تعبدیه، کی گفته ظهورش علم وجدانیه؟ چون من به مصطلح خودم حرف میزنم و در الامارت و علمان اصطلاح سازی کردم. دقت کردید؟ اینم یک بیانه، حالا این یا اون قبلی بخواستیم قضاوت کنیم چی گفتیم؟ گفتیم بستگی داره، اونجایی که میگه الامارت و علمون میخواد بگه الان پاشو برو چه کار بکن، یا میخواد همون اصطلاح سازی کنه، میخواد یک کار اعدادی انجام بده که بعدن معلوم میشه میخوام برای چی بگم الامارت و علمون، نه اینکه الان باید بفهمی چی گفتم بری عمل کن. ولی اگه قرار باشه الان بفهمی چی گفتم بری عمل بکنی، طبیعتاً چی آقا چی میفهمن؟ همون چیز ظاهری که تو ذهنشون هست، سوالی که دارن که در امارات تعذیر و تنجیزه، قدر متیقن آثار علم که تعذیر و تنجیزه. و با من هم همین ادله بیشتر از این دلالت ندارن، اگر داشتن اون ادله الامارت و علم بیش از این ظهور داشتن ما شاید کلام مرحوم ناینی رو میپذیرفتیم. ولو این که محرز ندانیم که لا تخف ما لیس لک به علم یعنی علم تعبدی، ولو اینو محرز ندانیم، ولی تمرکز دلیل بر این که این علم علم وجدانی ها نه تعبدی اینقدر بالا نیست که جلوی اون تسامح را بگیره، و اگر شعار یک اعتبار اعدادی کرد، مصداق سازی کرد، هل نده عرف را عملا به این که چه کار کنه؟ یکی از رفقا دیروز میگفت اطلاق مقامی خوبه، اشکال نداره اطلاق مقامی، یعنی عرف ناخودآگاه وقتی یک اعتبار دادی میکنی میگه اماره علم است، بعدم برای علم آثار معرفی میکنی تصریح نمیکنی که این علم علم وجدانی است ولو ظهور شامل تعبدی نشه، ولی وهمن و تسامحاً عملا میاد جری میده این آثار رو بار میکنه. این کاری هم هست که خود شارع کرده و باعث جری شده. اینا به اینجور جاها میگن اطلاق مقامی و عکس میکنن. بذارید من چیزایی که تو ذهنمه یادم نره میپرزن. یه نکته دیگه هم تو ذهنم بود میخواستم بگم اینو تکمیلش کنم یادم چی بود. آقای صلوات بفرست عرض کنم که این این اشکال ایشونم به مرحوم ناینی که میفرماد که این اگه شما میگید موضوع اما علم تعبدی است که اصلا ورود حکومت نیست، خب اینم قبلا توضیح دادیم دیگه. مرحوم ناینی حکومت رو توضیحی که میدن اینه که آقا مصداق تعبدی ساخته بشه که هویت اون مصداق هم تعبدی باشه، نه اینکه به تعبد مصداق واقعی درست کنه. یه وقتی من به تعبد یه چیز رو حجت میکنم، موضوعم حجته، این وروده، خب حجت یه چیز واقعی است دیگه، حجت تعذیر تنجیز نه. من میام به تعبد تعذیر تنجیز درست میکنم، این ورود حکومت نیست، به اصطلاح مرحوم ناینی هم حکومت. ولی اگر یه چیز اعتباری را من به اعتبار محقق کنم، ایشون به این میگه حکومت دیگه. حالا مهم نیست بگی چرا به این گفتی حکومت ورود اینا اشکالا اینا زیاد چیزای مهمی نیست. اگر علم اعتباری هم باشه یا تصریح نکرده به اینکه علم اعتباری است یا وجدانی است، ما بیش از وجدانی رو استظهار نمی‌کنیم، ولی عرف بیاد چیکار کنه موضوع را در حقیقت توسعه بده. عملا وقتی دو تا خطاب رو کنار هم قرار داد، این رو مرحوم ناینی میگه بالاخره حکومت و نکته تقدم اون خطاب بر این خطاب هم اینه که تقدم رتبی و موضوعی داره، یعنی این داره موضوع اونا ولو به تخیل و عرف میسازه. ایشون اصلا در حاکم و محکوم نظارت حاکم بر محکوم رو لازم نمیدونه مرحوم ناینی، دلالت حاکم بر نظارت رو شرط در حکومت نمیدونه، چون نکته تقدم حاکم بر محکوم رو نظارت حاکم بر محکوم نمیدونه. اصلا اینجا که خوب دقت کنید، این نکته مهمی ها، اینجا که این دوتا دلیل همراستان، یعنی یکی میگه اماره علم است، اون یکی میگه علم جواز اخبار درست میکنه، فرض کنید این باشه دلیل، اینا اصلا متنافی نیستن، بسر توسعه است، بسر تضییق، تعارضی معنا نداره. ولی حتی اگه تعارض معنا داشته باشه، یعنی دلیل محکوم این باشه که قول بلا علم حرامه، نه اینکه دلیل این باشه که قول مع العلم جایزه، اون یکی هم میگه الامارتو علم، اینا تخالف در نتیجه در حقیقت پیدا میکنن. اینجا مرحوم ناینی میگه نکته حل این مسئله و مشکل این نیست که این ناظر بر اونه، بلکه اصلا عرفاً اینا تعارض با هم دیگه ندارن. مثال روشنش که شیخ صد سرش بحث میکنه، دعوا میکنه، یه بارم قبلا تو کلاس گفتم، سریع عرض بکنم، اینه که میگه مرحوم ناینی میگه الربا محرم، یعنی اگه چیزی ربا باشه حرام. دلیل دیگر که حاکم میگه لا ربا بین الوالد و ولده، نمیگه ربا حرام هست نیست که، میگه این ربا نیست، اینا چه تعارضی داره؟ ولو نتیجه مختلف میشه ها. شهید صد میگه چرا تعارض ندارن؟ لا ربا که نمیخواست اطلاعات ما رو اضافه کنه، میخواست بگه ربا نیست پس حرام نیست، پس بالملازمه داره نفی حرمت ربا از ربای بین والد و ولد میکنه. دلیل ربا محرمون به اطلاق داره چیکار میکنه؟ اثبات حرمت میکنه، این تنافیه دیگه، درسته؟ و اگه اون مین من وجه باشن، سواله چرا اگه اخص باشه مثل اینجا، خب بحثی نیست مقدمه، ولی اگه اون مین من وجه باشن حاکم و محکوم، سواله چرا یکی بر دیگری مقدم باشه، چرا حاکم بر محکوم مقدم باشه. و بعضیا مثل مرحوم آصف سعید حکیم مثلا گفته ما دلیل نداریم، ما بین عموم مین من وجه حاکم بر محکوم مقدم نمیدونیم، اخص باشه مقدمه مثل لاربا، اخص نباشه دلیل بر تقدم نداریم. شایسته میگه چطور دلیل نداریم؟ اینو شهره مشهور همه همجوری مش میکنن، در حاکم ها رو مقدم میکنن، اینا دلیل داریم. دلیلش اینه که حاکم ناظره به محکومه، حاکم داره محکوم رو میبینه ولی حرف میزنه، ولی محکوم حاکم رو نمیبینه، واقع داره میگه. حاکم داره محکوم رو میبینه، میگه من میدونم، خودم اونو میدونم، حواسم هست میگم واقعی نه. این نظارت قوت دلالی ایجاد میکنه، باعث تقدم میشه که، ولی مرحوم ناینی اصلا اینا رو شرط، حتی در جایی که تعارض هم باشه شرط نمیدونه، چون میگه عرفن تنافی نیست. عرفن این حرفا رو شما زدید، عرف به عرف بده، لا ربا بین الوالد و ولده، الربا محرمون، احساس تنافی نمیکنه اصلا، فرق میکنه با تخصیص عمومی نمیدونه که احساس تنافی زنده است در نگاه عرف، تنافی بدویه ولو که بعد جمع عرفی میکنه، اینجا اصلا احساس تنافی نیست. و این بحث داره، بحث خوبیه، شواهد داره، آثار داره که ما این احساس تعارض رو اینجا قبول بکنیم نکنیم، ثمرات داره، ولی الان من کاری به اونش ندارم. میخوام بگم مرحوم ناینی حتی در فرضی که نتیجه حاکم محکوم مختلفاً بشه، نظارت رو شرط و دخیل در هویت حاکم نمیدونه، حاکم بودن حاکم رو به ناظر بودنش نمیدونه، اصلا احساس تنافی میگه نمیشه، نکته تقدم هم نظارت نیست، هویت حاکم هم بنده به نظارت نیست. پس چرا اخذ به این میکنیم؟ یعنی به لاربا بین الوالد و ولده اخذ میکنیم؟ آها، تقدم رتبی. شما چرا در تعارض بین اصل سببی و مسببی به اصل سببی اخذ میکنیم؟ آقایون بعضا اشکال کردن، گفتن اصل سببی نه وارده بر اصل مسببیست، نه ناظره به اصل مسببیست. وارد نیست، چون موضوع اصل مسببی شک وجدانی است به حسب ظاهر، نه شک تعبدی، پس وارد نیست. حاکم نیست چون ناظر نیست، نظارت ادله به هم ثابت نشده. میگیم چرا پس مقایم؟ میگیم تقدم رتبی ده. همه که این داره در مورد موضوع اون حرف میزنه، عرف میگه من از پایه بیا شروع کنم فکر کنم کار را بندازم جلو ببرم. همین نکته در اینجا هم هست، نکته را تقدم رتبی و موضوع را ناظر به موضوع دلیل دیگر بودن میداند و میگه عرفن همین سبب تقدمه، بلکه سبب عدم توجه به تعارضه. دقت کردید؟ این فکر مرحوم ناینیه، این نظریه ایشونه. فلسه اصلا به نظارت کار نداره. شما میگی باید اطلاق نظارت ثابت بشه. اطلاق نظارت چی چیه؟ عرف اصلا به این چیزا فکر نمی کنه که شما فکر کردید. عرف میگه چهاره گفته امر علم است دیگه. اینم که گفته علم جایزه، تموم شد رفت. تمرکز دلیل بر این که علم جایزه اخبار بهش، تمرکز شدید و قویش بر این نیست که علم وجدانی که عرف متوجه بشه، ذهنش زنده بشه که اهل امارت و علم که علم وجدانی نبود. این تمرکز دلیل بر این زیاد نیست. اگر نگیم قول بلا علم جایز نیست و قول با علم جایز است، علم اعتباری اصلا مفادشه. اگر این رو هم نگیم، ولی از عرف اخص میکنه، ولی به خاطر تزامن باشه هرچی باشه، به خاطر این تقدم رتبی میاد اخص میکنه و همین کافیه در شکلگیری سیره و جواز عمل به این مشیه. خب حالا عبارت ایشونو بخونیم. یه نکته دیگه ای فقط تو عبارت هست، این بس ایشالا نمونه تموم بشه. من یه تا یه جای عبارت رو خوندم یا هیچی نخوندم؟ هیچی نخوندم صدر، هیچی متاسفانه هیچی نخوندم. اما بحث ثانی، فعن بحث ثانی این چی؟ جایگزینی قطع اماره مقام قطع موضوعی. فعن کان القطع مأخوذاً موضوعاً لحکم شرعی به وصفهی منجزاً و معذراً. اگر اینجوری بود، یعنی به وصف منجز و معذرش موضوع قرار گرفته بود این قطع، یعنی خود قطع موضوعیت نداشت، منجز و معذر موضوعیت داشت، لا شک فی قیام الامارت المعتبره شرعاً مقام چی آقا؟ قطع دیگه. لأنها تکتسب من دلیل الحجیه صفت المنجزیه و المعذریه، چون اماره معذریت منجزیت قد متیقن شد، دیروز توضیح دادیم، اینو اخص میکنه کس میکنه، فتکون فردن منل موضوع، یه فردی از افراد موضوع میشه، واقعا واقع معذری جاد میشه، یعنی عملا وارده دیگه، درسته؟ و یعتبر دلیل الحجیه فی هذه الحاله واردن علا دلیل ذالک حکم شرعی مرتب علل قد لعنه یحقق مصداقا حقیقیا لموضوع. اما اذا کان القد مأخوذا به ما و کاشف تام، اگه به عنوان اینکه کاشف تام باشه موضوع باشه، فلا یکفی مجرد اکتساب الاماره صفت المنجزیه و معذریه من دلیل الحجیه لقیامها مقام القطع موضوعی، فلا بد. موضوع که درست نشد، وقتی موضوع درست نشد یه عنایت اضافه میخواد، با اینکه موضوع نیست چرا حکم باشه؟ لا بد من عنایت اضافیه فی دلیل الحجیه قد التزم محقق ناینی به اینکه این عنایت هست، بنا علی ما تبناه من مسلک جعل طریقیه. ایشون فرموده این جعل طریقیتی که ما گفتیم سبب میشه با بگیم که موضوع محقق، یه چیز عنایت بباشید، عنایت موجود، موضوع که محقق نیست، عنایت موجوده. چجور عنایت موجوده؟ میفهمد که ان مفاد دلیل حجیت جعل اماره علم است هست، درسته؟ و به هازا یکون حاکمن علا دلیل حکم شرعی مرتب علی القطع، وارد نیست چون موضوعش درست نمی کنه، ولی حاکم هست. خود تعبیر مرنانی هم حکومته. لعنه یوجد و فردن جعلیان و تعبدیان لموضوع اون اثر، درسته؟ علم تعبدی درست میکنه، فرد تعبدی درست میکنه، که اینجا ما میگیم کی گفته غرض از تعبد این بوده که برای این اثر هم فرد تعبدی، برای آثاری ممکنه فرد تعبدی برای موضوعش درست کنه، برای آثار دیگه درست نکنه، باید ناظر باشه تا اینا رو بگی، باید هدف این باشه، این اطلاق نظارت و اطلاق این که میخواد جعل مصداقیت برای همه آثار بکند و از همه از حیث همه آثار داره میگه اماره علم است. این اطلاق از کجا در میاد؟ ما لفظشو که نداریم اماره آثار علم را دارد، درسته اون اشکال نظارت و اطلاق نظارت یا اشکال کنایه و اینا که خود اماره علم است کافی نیست. اینا رو دیگه گفتیم. غیر انه که عرف در بحث تعارض که ما نظارت میخوایم، حاکم بخواد بر محکوم مقدم بشه یا اصلا بخواد حاکم باشه باید ناظر باشه، میخواد تسری بده سعه درست کنه، باید هدف از اون بیان ذکر شده در دلیل حاکم که میگه اماره علم است که میدونیم مطابق واقع نیست، باید هدف چی باشه؟ تنزیل همه آثار باشه، در حالی که ما به دلالت اقتضا میگیم هدفش تنزیل اثره. دلالت اقتضا که دیگه اطلاق نداره، به اثر ظاهر مصروف میشه. درسته؟ این حرفا ان الدلیل الحاکم انما یکون حاکما اذا کان ناظرا الی الدلیل المحکوم و دلیل حجیت لم یثبت کونه ناظرا الی احکام قطع موضوعی. شاید فقط چیو داره دست میزنه؟ آثار تعذیری و تنجیزی قطع رو. حالا آثار تعذیری و تنجیزی قطع رو چه آثار تعذیری تنجیزی عقلی چه آثار تعذیری تنجیزی شرعی ها؟ رفع ما لا یعلمون اثر تعذیری تنجیزی چی آقا؟ شک و علمه. شک و علم موضوعی هن، طریقی نیستن اونجا نسبت به ترخیص شرعی. درسته دیگه، شک و علم در حدیث رفع موضوع قرار گرفتن برای ترخیص شرعی، شک موضوع قرار گرفته، علم که بود دیگه موضوع وجود نداره. و اونجا ما نسبت به این بخش شاید قبول بکنیم، چون این اثر قدم و تیقنی متوقع از اماره است که تعذیر تنجیز آخرش درست کنه برای ما و دلیل برایت نافی اینه، مخالف اینه. این مقدار از سوال جواب میده دلیل عرض کنم که اعتبار علمیت. ولی بیشتر از این آثاری از علم که ربطی به تنجیز نداره اونا رو چی میگیم؟ و انما المعلوم فی نظر او الی تنجیز احکام واقعی مشکوک خاصتن فقط بله نه تمام انما المعلوم نظر او الی تنجیز احکام الواقعیت المشکوک تمام. این استدلال تمام شد، استدلال نکتهشو گفتیم تمام. یه عرض کنم که مسئله جدیدی، استدلال جدید ایشون میفهمد، مخصوصا که عرض کنم که ما اگه بگیم دلیل حجیت اماره اصلا چیه؟ سیره است. اگه دلیل حجیت اماره سیره باشه دیگه ما هیچ نمیتونیم بیایم بپذیریم و وجهی نداره که بپذیریم که اماره جایگزینه علم شده. اگه دلیل سیره باشه ما نمیتونیم اینو بپذیریم. چرا؟ به دلایلی. یه دلیلی که اصلا واقعا سیره عقلا بر عمل به اماره ازواب جایگزینی علم نمیتونه باشه، چون عقلا جایگزینی ندارن، یا میبینن موضوع هست یا نیست. اگه موضوع یک چیزی اماره باشد هست، اگر موضوع یک چیزی اماره نباشد نیست. جایگزینی اصلا یک کار نیست که عقلا انجامش بدن، جایگزینی اعتبار. اوغلا اعتبار نمیکنن، عمل میکنن. مگر یک کسی از این حرفا بزنه که نه اوغلا خیلی هم اعتبار میکنن، ما که نفهمیدیم چی میگن. ولی شما فهمیدید، خب نوش جونتون. میریم سراغ سوال جواب بعدی. پس سوال چی شد؟ یک، اوغلا اماره میبینن میگن خوبه بریم عمل کنیم، میرن عمل میکنن، اعتبار نمیکنن این اون است، برن عمل کنن. این ما هم چیزی نمیفهمیم. یا میگن چون این شبیه اونه واقعا موضوع اونو داره، یا موضوعشو نداره دیگه، نداشت دیگه نمیان اعتبار تنزیل از این کارا بکنن، اعتبار اینا تنزیل اینا نداره که. پس نتیجهش این میشه که امارات اونجایی که واقعا موضوع اون اثر شاملشون بشه شده، نشده هم نشده دیگه، یک اعتبار تنزیل ثانوی اتفاق نمیفته. حالا اگه اینو قبول نکردید، گفتید نه اوغلا تنزیل و این کارا هم بلد هستن میکنن، ایشون میگه اصلا این که یقین موضوع قرار بگیره برای آثار در نظام مجتمع اوغلایی، این فرضش چیز شایعی نیست که سبب بشه اوغلا توجه کنن امارات رو تنزیل بکنن منزله علم. اصلا آثار علم آثار محدودیه در بین اوغلا. شما ممکنه بگید استصحاب این همه مورد داره، شما گفتید استصحاب چیه؟ موضوعش یقینه، و شما هم گفتید اوغلاییه این استصحاب، ارتکازیه، اوغلاییه، چی چی اینا. بگیم لا فرض ما اینم قبول بکنیم، استصحاب تنوع که بله استثاب یه قاعده است خیلی جاها میاد، ولی تنوع مسئله است. تنوع نداره، اینجور نیست که همش تو ذهن عرف باشه اثر برای علم ما داریم غیر از تعذیر و تنجیزی که در تعذیر و تنجیز به نگاه اوغلا اماره وقتی حجت هست واقعا موضوع رو داره دیگه، تنزیل نیاز نداره. اوغلا که اماره رو خودشون موضوع معذریت منجزیت میدونن، تنزیل معنا نداره. نه یه جایی که علم باشه، اثر اثر علم باشه، اثر اماره نباشه و این علمم شایع باشه، این اثر براش متنوع باشه، شایع باشه، یه چیزی که همش مد نظر اوغلا باشه که اوغلا بخوان بیان چیکار کنن، یک اعتباری برای تنزیل اماره منزلت علم میکنن، اصلا به این تنزیل توجه نمیکنن چون آثار منزله آثار شایعی نیست. خلاصه ایشون میفهمد که خاصتا اذا کان دلیل حجیت للاماره سیره اوغلاییه باشه، از لن تشاره. نه اشکال به مرحوم ناینی نیست، لکن مرحوم ناینی ادعاشون اینه که سیره اوغلا هم دلیل باشه بر حجیت اماره، باز اعتبار علمیته، ایشون اینم ادعا کرده، یعنی اشکال به نتیجه نیست ولی این ادعا رو ایشون داره. مرحوم ناینی میگه اگر ما دلیل حجیت اماره رو سیره اوغلا بگیریم، سیره اوغلا اعتبار میکنن اماره رو منزله العلم. حالا این تبیینش چیه چجوری دیگه من وقت نشد بحث کنم، به نظرم مهمم نمیاد. از لن تشاره للقطع الموضوعی فی حیات الاغلا، نگه استصحاب زیاد داریم، تنوع نداره، تو ذهن نیست. لکی تکون و سیرت هم مخصوصا که استصحاب اصلا یک چیزه، استصحاب یک قاعده اغلایی مورد توجه هم نیست، یک قاعده یک عمل از روی عادته، اینجوریست که توجه کنن به اینکه اثر علمی نست که کذا، عمل انفعالیست کردن. دقت میکنید؟ لن تشاره للقطع الموضوعی فی حیات الاغلا لکی تکون سیرتهم علا حجیت الاماره ناظر، این که سیرشون بر حجیت اماره هست، این ناظر باشه به چی؟ بخواد ناظر باشه به قطع موضوعی و آثار قطع موضوعی، تنزیل کنن منزله قطع و آثار قطع رو هم بخوان در این اعتبارشون برای اماره که دارن میکنن، اون آثار رو هم اعتبار کنن و تنزیل بکنن. اصلا ما که نفهمیدیم این تنزیل و اعتبار رو اوغلا چجوری انجام میده، ولی اگرم اوغلایی باشه یه کاری باشه واقعا اوغلا میکنن، جایی این محلشه که واقعا معذله یه آثار شاهی چیزی داشته باشه که این اتفاق طبیعتا محتمل بشود و تمام. حالا این بخش آخر زیاد مسئله نبود، تمام دیگه. ایشون میفرماد که چی آقا، ما جایگزینی امارات مقام قطع موضوعی رو قبول نکردیم، جایگزین اموارد مقام قطع طریقی رو و اصول مقام قطع طریقی رو قبول کردیم، همه هم قبول میکنن. لوازم رو هم ایشون میگه ما قبول کردیم، ولی نه به خاطر این اطلاقی که اینجا بهش اشکال کردیم، این اطلاق گیری ها رو قبول نداریم، اصل لوازم به خاطر نکته دیگری و نکته ثبوتی درست شده بود و بحثا تمام. بحث بعدی یک تمرینی است که شیصد از همین بحثای قبلی مطرح میکنن، میگن ما یه حرمت کذب داریم، یه حرمت قول بلا علم داریم. حرمت کذب مال کجاست؟ مال جایی که شما یه چیزی میگید خلاف واقع در میان، درسته؟ خلاف واقع یعنی میگی که حالا اگه کذب مخبری باشه میدونی خلاف واقعه و میگیش اون مطلب خلاف واقع رو، واقعا هم خلاف واقع در میاد. اگه واقعا خلاف واقع در نیاد کذب نیست، اقدام بر کذبه، کذب نیست، اقدام بر کذب تجریه بر کذبه، کذب مال جاییست که نه، کذب مخبری طرف قصد کذبو داره، خلاف هم باید در بیاد، خلاف در نیاد فقهیان کذب نیست. دقت کردید؟ اگر کذب خبری جایی که خبر مخالف واقعه، چه شما فکر میکردی مخالفه چه فکر نمیکردی، ولی این وقتی بر شما منجزه که شما قصدش هم داشته باشی، فکر میکردی واقعا چی آقا این خلافه واقع، این کذبه. قول بلا علمم میگن حرامه، یعنی اگه شما احتمال بدین مخالف واقعه و بگی این از باب قول بلا، حرمت قول بلا علم حرامه، نه از باب حرمت کذب، و الا اگه مطابق واقع در بیاد کذب نیست، حرمت کذب نداره، حرمت قول بلا علم را داره. حالا یا این دوتا حرمت در عرض همه، یا یه حرمت اشد داریم، حرمت کذب، که در صورتی که این کذب نباشه، قول بلا علم باشه، همون شدید نیست که ضعیفه. به هر حال مهم نیست، مهم اینه که ما اون حرمت دومیه یا شدیده، هر کدوم که بگید، در صورتی داریم که خلاف واقع در بیاد. واقع مخالفت نقش داره در تحقق کذب، ولی نقش نداره در تحقق قول بلا علم و حرمت قول بلا علم. حالا البته بحث قول بلا علم حرمت مطلق داره یا فقط در مورد امور شرعیه قول بلا علم حرامه؟ اگر فقط در امور شرعیه قول بلا علم حرام باشه، شما نمیدونی این مطلبی که داره میگی خلاف واقعه یا نه، یعنی اینجاست، نمیدونی هست یا نه، بیای بگی این کذب نیست. اگه واقعا اینجا باشه حرامم، از باب قول بلا علم حرام نیست، چون اصلا قول بلا علم حرام نیست در غیر امور شرعیه، پس بیایم بگیم دیگه، بیایم هی مطالب خلاف واقع در غیر امور شرعیه را بگیم. آقای خویی میگه نه نگو. چرا نگو؟ به خاطر اینکه علم اجمالی منجز نسبت به کذب داریم، یا این اینجا هست یا نیست. اگر باشه، گفتن اینکه این اینجا نیست کذب محرمه. اگه نباشه، گفتن این که این اینجا هست کذب محرمه. پس شما وقتی احتمال صدق مفاد و عدم صدق مفاد میدید، طرف علم اجمالی حرمت کذب را مبتلا هستی، و چون میتونستی این ورشو بگی، میتونستی اون ورشو بگی، هر دو محل ابتلای تو هستن. فلذا تنجز دارد این حرمت کذب برای تو. حالا اگر واقعا قولت خلاف واقع در بیاد، کذب محرم مرتکب شدی، خلاف واقع در نیاد، تجریه بر کذب کردی، درسته؟ فلذا اگر کسی بیاد همینجوری بگه این اینجا هست و دروغ مثلا صوم و باطل کنه، یا در امور شرعی صوم و باطل کنه، اینا اون تنجز کذب وجود داره و صومش باطل میشه به خاطر این علم اجمالیه. و الا اگر کسی یقین داشتش که حکم اینه، بعد نسبت داد به امام صادق علیه السلام که اینو فرموده، یقین داشت این که ولو خلاف واقع هم میگه که صومش باطل نمیشه، که بعد خلاف واقع باشه منجزم باشه. میگه شما اگه احتمال نسبت به امور شرعیه بدی که این هست و نیست، بیای بگی، نه از باب قول بلا علم حرام باشه، این اصلا معلوم نیست مبطل صوم باشه، ولی کذب اگر منجز باشه بر تو، مبطل صومه، کذب منجز وجود داره چون علم اجمالی داری. پس یه حرمت کذب داریم، یه حرمت قول بلا علم. حرمت قول بلا علم میگن محدوده شریعت چه بسا باشه. پس بیایم هر چی دوست داریم در غیر امور شرعیه بگیم، وقتی نمیدونیم که این چیزی که داریم میگیم خلاف واقعه یا نه، و میتونیم براءت جاری کنیم، میفهمند براءت نمیتونی جاری کنی به خاطر اون علم اجمالیه. حالا این علم اجمالیه درسته نیست که خورده صحبت میکنیم، عمدتاً این مطلبی که ایشون گفته در تمرین بحث قبلی تو عبارت مطرح شده، جایگزینی امارات مقام قطع تاریخی و موضوعی، این بحث توش مطرحه. اگه یه اماره‌ای برای شما آوردن گفتن این اینجاست، یا حضرت اینجور فرموده، میتونی نسبت بدی بگی این اینجاست یا حضرت اینجور فرموده یا نه؟ اگه علم داشتی میتونستی بگی، وگه علم نداشته باشی چی؟ نسبت به حرمت قول بلا علم و نسبت به حرمت کذب، این جایگزینی درست میکند کار را و اماره مجوز میشود، با اینکه حرمت قول بلا علم داریم، با اینکه حرمت کذب داریم، یا مجوز نمیشود. در جلسه بعد صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و محمد و انگیزه رو کافی نمیدونن. نه، ممکنه بدتر از انگیزه بگی، اصلا بگی عرفی نیست که من دو طرف قضیه رو بگم. میگن نه خب این طرفشو به یکی میگه، اون طرفشو به یکی دیگه میگه.